بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرض امری الالله ان الله بصیر بالعباد و الحق ان التغییر لا یوجب مجازیت المطلق سواء کان المطلق موضوعا للشائع او لنفس الماهیت المعراف. بحث در عرض کنم محضر شریف دوستان که این بود که اگر مطلق تقیید بخونه و مقید بشود آیا باعث مجازیت می شود یا نمی شود. در جلسه قبل عرض کردیم که دو نظریه عمده وجود داره، هرچند که اقوال دیگری هم مطرح است. بر طبق اون مبنایی که قدما داشتن و مفهوم شیوع را داخل در مفهوم شیوع را داخل در مفهوم عرض کنم محضر دوستان آیه صوفی حواس ما رو فرض کردن ها؟ قیبت رو خوردید آیه صوفی بله بزنیم برشون. خب این عرض فرمان عزیزان، اگر مفهوم شیوع داخل در معنا و مفهوم مطلق باشد، خب گفتن که طبق این مبنا روشنه که اگر مقید بشود استعمال امر شایع در امر مقید، یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له می شود و استعمال لفظ در غیر ما وضع له باعث چیه؟ باعث مجازیت. اما در مقابل اگر ما قائل بشویم که مرحوم سلطان العلماء و بعد قائل شدن که شیوع به عنوان قید مأخوذ در مفهوم مطلق نیست، بلکه مطلق وضع شده است برای ماهیت برهنه لا به شرط نسبت به هر قیدی ولو غیر اطلاق، خب در این صورت اگر مطلق با قید و قیود و هزاران قید هم اگر استعمال بشود، این استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست. این مثال معنوسی برای دوستان عرض کردن، میگن کلمه لفظ داله بر معناست، نسبت به این که زمان در مفهومش اخذ شده باشد یا نشده باشد لا به شرط، یعنی زمان در مفهومش اخذ بله نشده، به شرط لا هم نیست، به شرط نبود زمان هم نیست، لا به شرط. لذا شما به اسم میگید کلمه، حقیقتاً هم میگید کلمه که با اینکه زمان نداره، به فعل هم میگویید کلمه، حقیقتاً هم اطلاق میکنید با اینکه فرض اینه که در مفهومش زمان در اون مورد خاص اخذ شده. ولذا اگر ما مطلق را لا به شرط تعریف کردیم و در نظر گرفتیم وضعاً، طبیعتاً استعمالش در امر مقید، عرض کنم محضر شریف دوستان که استعمال در معنای مجازی نیست. مؤلف محترم کتاب ما می فرماین که به عقیده ما تغییر مطلق مستلزم مجازیت نیست مطلقا. یعنی چه ما به طبق مبنای قدما شیوع را داخل در مفهوم مطلق بدانیم و چه ندانیم. خب این یک حرف جداگانه غیر از محضر شما عرض بکنم که دو نظر قبلی، البته حرف جدیدی نیست. خب علما بحث کردن با یک تفاوت‌هایی که بعدا هم تفاوت‌ها اساسی است در بیان ایشان و دیگران که ما اشاره ای ان شاء الله خواهیم کرد. عرض کنم محضر عزیزان که ایشون یادتون باشه در بحث عام و خاص جدا کردن، گفتن قرینه متصله باشد قرینه منفصله باشد، اینجا یکاته بحث میکنن. ولی من برای اینکه روشن‌تر بشه، یه مقدار دقیق‌تر باشه، با اصطلاحات متعابیران دوستان کاملا دیگه آشنا هستن، من با همون بیان باز جدا میکنم، به نظرم روشن‌تر خواهد بود. ببینید، طبق نظر اونهایی که شیوع را داخل در مفهوم مطلق نمیدانند، خب این که خیلی روشنه، ما بحثی در اینجا داریم یا نداریم؟ بله نداریم. و اگر شروع داخل در مفهوم نباشه بعد در امر مقید استعمال بشود، به چه دلیل باعث مجازیت بشه؟ لا به شرط نسبت به غیره یعنی چه؟ یعنی با غیره میتوان استعمال بشه. لا به شرط نسبت به زمان است، معناش این بود که با زمان هم میتونه استعمال بشه، هر چقدر هم میتونه استعمال بشه. اما بحث در اینه که اگر ما شیوع را داخل و مأخوذ در مفهوم بدانیم، آیا در این صورت باعث مجازیت میشه تغییر مطلق یا باعث مجازیت نمیشود؟ قرینه و قید یا متصل است، متصله است یا منفصله. اگر متصله باشد و منفصله باشد فرق نمی کنه، مطلقایشون می فرمان در این صورت هم باعث مجازیت نیست. چرا؟ اگر قرینه قرینه متصله باشد، مولا بگه اعتق رقبتن مؤمنه، مؤمنه رو بلافاصله بیار، یعنی قبل از انعقاد ظهور کلام خود مؤمنه بیاد و با مؤمنه ظهور کلام منعقد بشود. متصل این بود دیگه، خواهیاتون میاد مخصص متصل و منفصل یا نه؟ همون تعریف هم اینجا میاد. ببینید در این صورت همان حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم باز میاد، رقبه در رقبه مؤمنه استعمال نشده. وقتی شما میگید اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه معنای خودش رو داره، مؤمنه هم معنای خودش رو داره. وقتی این دو معنا که دو دال دارن، دو تا لفظ دال دارن در کنار هم قرار میگیره، به تعبیری که اونجا عرض میکردیم خروجی مفهوم چی میشه؟ بله؟ میشود رقبه مؤمنه. لذا این که ما از رقبه مؤمنه رقبه مؤمنه میفهمیم، دقت کنم دوستان، نه از باب دلالت رقبه در رقبه مؤمنه. یک دال داشته باشیم، یک مدلول، دال ما رقبه باشد، مدلول ما معنای ما رقبه مؤمنه باشه، که شما میگید استعمال در غیر موضعه نشون، نه، بلکه دو دال داریم و دو مدلول داریم. بله، این دقت کنن، این تنبیری که عرض میکنیم، بله، اگر شما بگوید اعتق رقبتن، بعد از این رقبه رقبه مؤمنه اراده بکنید، از رقبه رقبه مؤمنه اراده بکنید، این چیه؟ این مسلمن مجازه، این مسلمن بفرمایید مجازه، این مسلمن مجازه. این حتی اگر ما مفهوم رو داخل در شیوع رو داخل در مفهوم مطلق هم ندانیم مجازه. دقت میکنید؟ اگر اون رو هم قائل بشویم بازم یعنی استعمال لفظ در غیر ما مزعلش. اما اگر دو لفظ داریم، دو دال داریم، هر کدام معنای خودش رو داره، وقتی که به هم زمینه میشود، رقبه معنای خودش رو داره، مؤمنا معنای خودش رو داره، میذارید کنار هم میشه چی؟ بله، مفهوم مقید. ما برای قید دال دیگری داریم، لفظ رو در غیر ما و علیه استعمال نگردیم. لذا تقیید مطلق، تقیید مطلق مجاز نیست. البته تو این قسمتش مرحوم آقای خویی مخالفن، تو این قسمت حالا شاید شروع هم بشه ولی مخالفن ایشون، ما ذهنیتمون بیشتر موافق با بیان ایشونه، بیان مؤلف محترم کتابه. ایشون میفرمایند که محضر شما عرض بکنم که ما باید تلابد دم من تفصیل بین القرینة المتصلة والقرینة منفصلة. اگر شیوع داخل در مفهوم باشد، ما بین قرینه متصل و منفصل رو باید فرق بزنیم. فان الاولى یعنی قرینه متصل تستلزم المجاز لا محاله، چون میگه حتما مستلزم مجازه. چرا؟ حيث ان الاطلاق والسريان لا يشتمل مع التقييد والتنظير. اطلاق و سريانی که مطلق دارد، چون اطلاق و سریان داخل در مفهومشه دیگه، این با تقییر بله نمیخواد. هر دوش جای فکر داره، واقعا این حرف درسته یا اون حرف درسته. یعنی وقتی که قید میاد برای دال دیگری، بالاخره لفظ مطلق را از اون شیوعی که در بفرمایید مفهومش بود خارج کرد. اینه واقعا، یعنی هیچ تفاوتی بین گفتن رغبه و اراده رغبه مؤمنه با گفتن رغبه مؤمنه و اراده رغبه مؤمنه نیست. آره ایشون ظاهرا میخوام بفرمایند نیست، ایشون میخوام بفرمایند نیست، ولی اصلا به ذهن قاصر ما میرسه که این حرف تمام نباشه. ببینید قید مطلق را از استعمال در مفهوم خودش ولو مفهوم شایع خارج نمی کنه. اصلا اگر در مفهوم شایع استعمال نشده باشه که قابل تغییر نیست. اگر در شایع استعمال نشده باشد که فرمایید قابل تغییر نیست. در شایع استعمال شده است که مقید شده. لذا رغبه یعنی رغبه بلا قیده مطلق. اما این مؤمنه دال دیگری میاد محدود میکنه. این محدود کردن معناش این نیست که رغبه در رغبه مؤمنه استعمال نشده. این درست همان بیان تخصیص اراده جدی است در مقابل اراده استعمالی. البته اینا جای کار و دقت بیش از این داره که دوستان میتونن عنایت بفرمایند. اما اگر قرینه منفصله باشد تحت اراده جدی استعمالی رو، چون در اونجا باید ظهور منعقد بشه، لذا تو منفصله میارن معمولا. این تعبیر به تعبیر دال و مدلول میکنن، باید ظهور منعقد بشه. تا ظهور منعقد نشده ممکنه بگن محضر شما عرض بکنم که مستعملون چی هم تمام نیست دیگه. یعنی وقتی میگید اعتق رقبتا مؤمنه، تو رقبه مؤمنه استعمال کردید، رقبه مؤمنه را هم اراده کردید. ایشون ظاهرا اینو میخوان بفرمایند، این تفاوت وجود داره. اما اگر کلام منعقد شد و ظهور شد، دیگه شکی نیست که در مطلق استعمال شده، بعد اراده جدی اومده تخصیص خورده. دقت کنید. اما اگر قرینه منفصله باشد، در این صورت هم مطلق در معنای خودش استعمال شده. این خیلی روشن‌تره. غایت الامر مقید. مولا میگه اعتق رقبتن، بعد فردا چی میگه؟ میگه لا تعتق رقبتن کافره. لا تعتق رقبتن کافره. میاد حکم تقیید رو بیان میکنه، مقید رو بیان میکنه. غایت الامر مقید شما، دلیل تقیید به شما دلالت داره بر این که اراده جدیه منطبق بر اراده استعمالیه و نحوه کامل نیست. که نار توضیحات چه مفصل در بحث عام خاص دادیم. و حقیقت و مجاز امرشان دائر مداره بله اراده استعمالیه. اراده استعمالیه در امر مطلق استعمال شده است، محضر شما رو بکنم که و اراده استعمالی در مطلق استعمال شده و لذا دلالت بر حقیقت میکنه. تعبیر دارن مرحوم آقای خویی که یعنی این تعبیر لابلای چون اطلاعات مفصل من پیدا کردم، و المفروض ان الحقیقت و المجاز تدوران مدار الاول، یعنی اراده استعمالی دون ثانی، یعنی اراده این حقیقت و مدار دائم مداره اراده استعمالی. مستعملون فی بعد ما وضع علیه یکی باشه. حالا اون مستعملون فی که اراده تفهیم شد، آیا جدا هم به او اراده تعلق بگیرد یا نه، در حقیقت و مجاز اثر نداره. در چی اثر داره؟ بله در حجیت، در حجیت که البته اصل اولی اگر قرینه نباشه اینه که اراده جدیه و کاملا منطبق بر اراده استعمالی هست. این حرفایی که قبلا میزدیم عبارت رو اینات بفرمان. بل حق ان التغییر لا یوجد مجازیت المطلق، حق اینه که تقیید باعث مجازیت مطلق نمی شود. مطلقا سواء کان المطلق موضوعا للشائع، فرق نمی کنه که ما بگیم لفظ مطلق وضع برای شائع شده، یعنی شیوع داخل در مفهوم موضوع له، او لنفس ماهیت المعراه عن کل غیره، یا برای نفس ماهیت برهنه از هر غیبی ولو غیب اطلاق وضع شده باشد. کما مره من ان تخصیص الان به تخصیص المتصل و المنتصل لا یستلزم مجازیتا. حالا من الان این رو تردید دارم، باز دارن گفته باشم به دوستان ذهنشون آماده تره. ظاهرا مرحوم آلخوری در بحث تخصیص عام قائل به چی بودن؟ حقیقت بودن اگر اشتباه نکنم، ولو در متصل. حالا باز باید نگاه میکنم، من انشاءالله یادم باشه حتما نگاه میکنم. اگر اونجا قائل بشن به حقیقت، خب اینجا قائل به مجاز بودن وجهی نداره، چون اینها نظر شما عرض میکنم امرشون کاملا واحده. یعنی اگر تقیید مطلق در متصل بخواد باعث مجازیت بشود، تخصیص عام هم در مخصص متصل طبیعتا باید باعث مجازیت بشه، یعنی تفاوتی بعید به نظر میرسه. لأن کل لفظ مستعمل فی معناه، به خاطر اینکه هر لفظی استعمال شده در معنای خودش. فلو قلنا بأن المطلق موضوع للشائع فی جنسه، اگر بگیم مطلق وضع شده برای شایعه در جنس، یعنی شروع در مفهوم عقد شده، فهو مستعمل فی معناه، در معنای خودش استعمال شده. و تقییده به قید لا یوجب استعماله فی غیر ما مزعله، این که در به یک قیدی تقیید بخورد، این که دلالت نمی کنه بر این که علی استعمال شده در غیر ما مزعله. به معرفت من تعدد دال بر هر دالی باید در معنای خودش استعمال بشه. بله اگر یک دال داشته باشیم رقبه، در رقبه مؤمن استعمال بشود مجازه، اما اگر رقبه در معنای خودش، مؤمنه در معنای خودش، بل ضمن این دو هم دیگر از باب تعدد دال و مدلول یک معنای مقید خروجی معنای هر دو لفظ بشه، اینه که استعمال لفظ در غیر مواضع الله تعبیر نمی کنن. فلاحظ نظر شما رو میکنن، دقت بکن که امر جای دقت داره. الفصل الرابع مقدمات الحکمه. خب بحث بعدی که ایشون آغاز میکنن به عنوان فصل رابع در بحث مطلق و مقید، بحث مهم مقدمات حکمت هست، اما تا حد زیاد دیگه برای دوستان با توجه به تکرارهایی که ما از اول سال کردیم، مواضعی که نیاز داشتیم به این بحث، طبیعتا باید برای دوستان در حد زیادی از یه جاهای بحث داره راحت باشه. ببینید اولا وجه احتیاج به مقدمات حکمت چیه؟ قبل از هر چیز عرض کنیم ما چه نیاز داریم به مقدمات حکمت؟ که قائل بشویم به این که شروع مأخوذ در مفهوم اصل نیست، نباشه دیگه. ولی اگر مأخوذ باشد که شیوع معنای موضوع لهیه دیگه، ما نیاز نداریم به مقدمات حکمت. پس مقدمات حکمت طبق مبنای سلطان العلماء به بعد جا پیدا میکنه. محضر شما عرض بکنم که و به عبارت اخرى مقدمات حکمت میشن یک قرینه عامه برای اراده شمول، چون بعض لفظ وقتی که لا به شرط شد نسبت به شیوع و عدم شیوع برای ماهیت مطلق بعد شد، ماهیت هم میدونید بر قلیل و کثیر بفرمایید صدق میکنه، لذا هر کدام دلیل میخواد. این مقدمات حکمت میشن دلیل عام، قرینه عام برای اراده شیوع، قرینه عام با اقلایی. خب وجه احتیاجی به مقدمات حکمت به نظر برای دوستان روشنه. دو ما عرض کردیم طبق بیانی که ایشون کردن قبلا، ایشون میفهمن ما قبلا گفتیم مطلق یعنی چه؟ مطلق آن چیزیه که تمام الموضوع برای حکم قرار بگیره، بدون لحاظ هیچ قید یا حیثیت دیگر. خب مقدمات حکمت هستن که حکم میکنن به این که اون چه موضوع قرار گرفته است تمام الموضوعه، یعنی هیچ حیث و حیثیت و قید دیگری بله مؤثر در موضوعیت این موضوع نیست. لذا این که یک لفظی بخواد تمام الموضوع برای حکم باشه، ما باید حیثیت ها و قیود مفروض دیگر برای این لفظ رو از بین ببریم، بگیم اونها دخالتی ندارن. عدم دخالت اونها و از بین بردن اونها که در نتیجه این لفظ بشه تمام الموضوع برای حکم، به وسیله که ثابت میشه قرینه عامه که ما اسمش میذاریم مقدمات حکمت. بهشان میگن مقدمات حکمت، چون حکمت حاکم، حکمت حکیم، حکمت حکیم اقتضا داره این مقدمات رو. حکیم وقتی سخن میگه اینها رو باید توجه داشته باشه. لذا تا مقدمات حکمت نباشد به اطلاق میشه تمسک کرد؟ نه نمیشد، چون تمام الموضوع برای حکم بودن ثابت نمیشه و مطلق یعنی تمام الموضوع برای حکم باشه. البته عرض کردیم طبق مبنایی که شیوخ داخل در مفهوم نباشه، اینا رو دقت داشته باشن دوستان. اما مقدمات حکمت، من همین اول کار عرض کنم عمده از مقدمات حکمتی که تقریبا مجموع رو بخواییم بسنجیم آقایان گفتن 5 تاست. حتی بعضی ها یکی گفتن، مثل مرحوم امام قائلا به این که ما یک مقدمه حکمت بیشتر نداریم. البته تفصیل ایشون و توضیح ایشون نسبت به بعض مقدمات یک نوع نزاع لفظی ایجاد میکنه. ایشون دقت هایی میکنن که میگن ما یکی رو تا از مقدمات فقهاییون میگن وقتی که مطلق مطلق باشه وجود داره دیگه، فرض وجودش ضرورت نداره. ولی از این که بگذاریم، عمدتاً 3 مقدمه ذکر میکنن. 2 مقدمه دیگر محل خلافه که یک مقدمه رو مثل مرحوم آخوند در کفایه دارن، مثلا منشه اون مقدمه ایشونه، بعد از مرحوم آخوند دیگه در امارات مطرح شده، و یک مقدمه دیگر. ایشون از اون 3 مقدمه ای که رایجه چه کار میکنه؟ 2 مقدمه شو ذکر میکنه، یک مقدمه از مقدمات محل خلافه. حالا کاری نداریم این نکات، ما 3 مقدمه ایشون رو میگیم، 2 مقدمه آخر کاری اشاره میکنه. پس مقدمات حکمت در بیان ایشون چند تا هستن؟ 3. اول این که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه، در مقام احمال گویی و اجمال گویی نباشه. دوم، قرینه بر قید قرار نداره باشه. مقدمه دوم که دیگه از هر من الشمس به تعبیری قرینه بر قید قرار نداره باشه. مولا وقتی دیگه اعتق رقبتن بعد بگه مؤمنه، قید آورد، قید آورد معناش این مطلق نیست، نسبت به مؤمن بودن ایمان مطلق نیست. سوم، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. پس چند شد؟ حالا باید یکی یکی ما توضیح بده. اما اول متکلم وقتی حکمی رو جعل میکنه، ممکن است به 2 گونه جعل حکم رو در نظر بگیره. گاهی متکلم در مقام بیان اصل حکم، اصل تشریعه، در مقام اجمال گوییست، اهمال گوییست، اصل حکم رو میخواد تشریع بکنه، حدود و صغور و شرایط و اجزا و موانع مد نظرش نیست. بذارید همین اول کار من یه مثال بزنم برای شما قبل از مثالی که ایشون میزنن به آیات. یه مریضی، یه پزشکی یا در یه جایی یه حرف رو بزنه، حالا مثلا در یه مجمع علمی، خصوصا مثلا پزشک هایی که برفر با طب سنتی هم خیلی موافق نیستن، بگن یجب علی المریض ان یشرب الدواء، بر مریض واجبه که دوا بخوره تا خوب بشه. چنین فضایی این بیان در مقام اهمال گویی است یا در مقام محضر شما عرض میکنم که بیان تمام مراده به نحو اجزاء و شرایطون؟ بله، در مقام اهمال گویی خیلی روشنه. ولذا اگر شما مریض بودید به یک مرضی، میتونید بگید این آقای دکتر گفت مریض باید دوا بخوره خوب بشه، بعد دارید یخچال خونتون رو باز کنید ببینید آنها هر دوایی بود بردارید بخورید، بگید مطلق گفت دیگه، نگفت این دوا یا آن دوا، از این اطلاق استفاده کنید دوا بخورید بعدم خوب بشه، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اینجا در مقام اصل تقنین بود، میخواد این قانون رو بیان کنه که دوا مایه وسیله صحته، اما اینکه دوا چه باشد، برای چه مرضی چه دوایی خوبه، شرایطش چیه، چه ساعتی بخوره، قبل غذا بخوره، بعد غذا بخوره، قبل آب بخوره، بعد آب بخوره، قبل خواب بخوره، بعد خواب بخوره، از این بیان شما میتونید اطلاقی بکنید مثلا به همه این امور؟ بله؟ نمیتوانید. لذا گاهی جائل حکم در مقام جعل اصل حکمه، نه در مقام بیان و حدود و صغور و جزئیات. خداوند در آیه شریفه میفرماید احل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال شد. آیا در مقام اینه که جزئیات شرایط را هم بگوید یا در مقام بیان اصل حلیت برای طیباته؟ در مقام بیان اصل حلیت هست. اما حالا اگر یک طیبی طیبم بود به شما دادن، شما وقتی که میخواستی مثلا بردارید چیزش کنید، دستت برید، خون ریخت رو این گوشت، مثلا خواستید استفاده کنید، بگید احل لکم الطیبات، این گوشت طیبه دیگه. آیا اگر نجس آلود بشود، متنجس بشود، میتونیم از اطلاق این آیه استفاده کنیم بگیم احل اکلش جایزه؟ قطعا نمیتوانیم. احل لکم صید البحر، صید دریا برای شما حلال شده. آیا میتوانیم نسبت به همه اجزا و شرایط از این تعبیر سوره مبارکه مائده استفاده کنیم، بگیم ولو صید البحر، سید دریایی مثلا درون دریا خود به خود مرده باشه، احل لکم سید البحر، پولت داشته باشه یا نداشته باشه، میتونیم استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ بله، در مقام این گونه شکه ها نمیتونیم از این اطلاقات استفاده، اصلا مطلق نیست این لفظ در مقام بیان اصل حکمی. فقیه بیاد میگه الغنم حلالون، در مقام شمارش حیوانات معقول اللحم در چنین مقامی بگویم الغنم حلال، آیا میتونیم بگیم معناش اینه که ولو ذبح شرعی نشود حلاله، ولو لم یذکر اسم الله علی، لم یذکر اسم الله علی حلاله، میتونیم بگیم یا نمیتوانیم بگیم؟ بله، نه، در مقام جعل اصل حلیته، یعنی حرمت اکل نداره به این معنا که قابلیت حلیت نداشته، نه، قابلیت حلیت داره. پس گاهی متکلم در مقام بیان اصل حکم، اما گاهی هم در مقام بیان هر اون چیزی که در تحقق فعلیت حکم مؤثره، در تحقق موضوع حکم دخالت داره، اما از اجزاء و شرائط و موانع، هر چیزی که در فعلیت حکم و موضوعیت موضوع برای فعلیت و مؤثر، در مقام اینه که بیان بکنه. اگر در چنین وضعیتی ما نسبت به جزئیت یا شرطیت چیزی، نسبت به تحقق موضوع در یک حکم و فعلیت حکم شک کردیم، حکم میکنیم به این که آن جزء یا شرط دخیل در تحقق موضوع بله نیست، چون مولا در مقام بیان همه اجزا بود دیگه، نگفت پس اراده نکردن. معناش اینه که اگر متکلم حکیم در مقام بیان همه اجزا و شرائط باشه لکن جزء یا شرط مشکوک محل بحث رو نگفته باشن، معلوم میشه که در تحقق موضوع این جزء یا شرط رو اراده نکرده. اگر در مقام بیان همه اجزا و شرائط باشه، اگر این شرط یا جزء دخالتی در تحقق موضوع داشته باشه اما نگفته باشه، این میشه چی؟ بله؟ میشود نقض غرض. نقض غرض من تفسیر کردم جلسه قبل دوستان، یعنی تمام اون چی که در غرضش بوده نگفته، نقض غرضه. و نقض غرض از حکیم فر نمیزنه، قبیحون علی الحکیم. لذا آیه مبارکه چه میفرماید؟ میفرماید فکلو، اینا رو به دون عبارت معطل نمیشیم، میفرماید کلو مما امسکنا علیکم، از اون چیزهایی که فداهای شکاری برای شما گرفتن بخورید. البته واذکر اسم الله علی، این داره شرایط میگه، نام خدا رو بر او ببرید. واتقوا الله ان الله سریع العقاب. طب آیه در مقام بیان حلیت صید کلب معلمه، کلب معلمی سگ خاصی، شرایط خاصی داره، سگ شکاری، یعنی حلیت این صید به این بیان که اگر چنین سگی صید کرد برای شما، ذبح شرعی رائج رو نمیخواد، خود همین ذبح شرعیه. اوداج اربعه بله بریدنش لازم نیست. کلو مما امسکنا، پس از این جهت مطلقه، یعنی این صید حلاله مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مثلا ما شک میکنیم آیا این صیدی که کلب معلم رو فرستادیم گرفت، این پرنده رو به دندان گرفته آورده، این حیوان رو به دندان گرفته آورده، اگر قبل از رسیدن به ما بین راه مرد این حیوان، آیا حکم میته داره یا نه؟ مطلق است. کلو مما امسکنا علیکم. بذار نسبت به این نکته میتونیم اطلاق جاری کنیم یا نمیتوانیم؟ میتوانیم، چون فرض داریم که در مقام بیانه. صلوات به رسول الله. ایشون در آینده هم تذکر خواهند داد، اینجا هم اشاره میکنن. البته باید توجه بکنن دوستان نکته ای که ایشون میگن دقت کنن، ممکنه بیان به لفظ واحد از طرف مولا از جهتی در مقام بیان باشد، از جهتی در مقام بیان نباشد. مثلا در همین آیه شریفی که الان قرائت کردیم از جهت حلیت اکل در مقام بیان، لذا شکه‌های مربوط به حلیت رو میتونیم با این اطلاق برطرف کنیم. اما آیا از جهت نجاست موضع از کلب، نجاست موضعی که کلب گاز گرفته، دندان گرفته، خب نجاسته دیگه، آیا از جهت این نجاست هم میتونیم اطلاق جاری کنیم؟ بله؟ نمیتوانیم، چون از این جهت در مقام بیان نیست. میخواد بگه این گوشت، گوشت حلاله، مثل گوشت گوسفند که میگن حلال، اما گوشت گوسفند اگر نجاست بهش برسه آب بکشی دیگه، از اون جهت در مقام بیان نیست. نگاه کلام واحد ممکن از جهتی در مقام بیان باشه، از جهتی در مقام بیان تو تعبیر مقام واحد خود اصلا کلام واحد خیلی بعیده، ایشون میفرمان خیلی بعیده که از همه جهات در مقام بیان باشه. ما نداریم کلامی که بگیم از همه جهات متصرف در مقام، معمولا از جهات خاصی. عبارت رو عنایت بفرمایید. ام فتم الرابع مقدمات رو هم من یه نکته عرض کنم، احساس میکنم ذهن دوستان بعدن با توجه به حالاتی که دوستان احساس میکنن این ذهنشون رو داره اذیت میکنه، ممکنه دوستان بگن خب ما مثلا تو همین آیه از کجا بفهمیم مولا در مقام بیان اصل یا نیست؟ و درسته؟ جایی که شک میکنیم، خیلی موقع ممکنه پیش بیاد شک میکنیم آیا مولا در مقام بیان عقل یعنی باید چه کار کنیم؟ او عقل داره، عقل داره که بعدا خواهیم گفت که در لحظه که ما شک داریم مولا در مقام بیان همه اجزا و شرایط عقل نیست، عقل عقلایی چیه؟ آیا باید بگیم در مقام بیان عقل یا باید بگیم در مقام بیان نیست؟ دقت میکنید؟ لذا اگر نسبت به مثل این آیه شریف کتن آیه روشنه دوستان بعدن شک هم دارن، ما اصل و غلایی داریم، بعدن اصل و غلایی رو توضیح خواهیم داد. مقدمات الحکمه
چرا چاره‌ای نداریم؟ چرا می‌کنیم؟ نه، ما هم الان اونجا در مقام بیان نبوده مولانا، چون این همه قولی که هست که من گفته نشدیه و هر دلیل دیگه بین استثناء رو بگذارم.
اصلا کسرت قول خیلی برای ما رو این
استثناء
بگذارم، هر دلیل بگذارم. بله اگر بالاخره اگر دین استثناء که در مقام بیان نیست،
اما هر چی قول بود مثلا
نمیتونی نسبت به قول دیگر قول مستقر دیگر اطلاق شده
نمیتونی،
چون نتیجه شد که در مقام بیان نیست دیگه. هزا در محضوره که قیود وجود داره، دلیل خاص داره، عمل می کنید. در غیر اون موارد ارزشک میشه محقق اصول عملیه. این اگر دلیل دیگری هم نداشتید دستون از دلیل خارج میشه، موضوع ساخته میشه برای اصول عملیه که موضوعش میشه. چقدر در محضوره؟ البته رابع مقدمات و حکمت الاحتجاج و بالاطلاع لا يتم يا لا يتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه الحاکمت على ان ما وقع تحت دائره الطلب تمام الموضوع للخروج. احتجاج به اطلاع تمام نمیشه مگر بعد از تمامیت مقدمات الحکمه، البته در هر دیگه شیوع داخل در مفهوم نباشه. این مقدمات حکمت که اینها حاکمه بر اینن که اون چیزی که در زیر در تحت دائره طلب قرار گرفته، دائره طلب داری حکم میده، اون چیزی که در زیر حکم قرار گرفته تمام موضوع اله حکمه. بعد مطلق چی بود؟ اون چیزی بود که ثابت بشود تمام موضوع اله حکمه. چگونه ثابت میشود اگر داخل در مفهومش نباشه؟ شیون وسیل مقدمات حکمت فهادا مبصر لحاظ به مطلق اراده کل مقدمات. این اون سر و راز که ما نیاز داریم به مطلق برای به این مقدمات برای مقدمه شما هم که خوابش من ما دیدم
دورت من هم پیش بریم
اگر قرینه نداشته باشیم قرینه داشته باشیم که فکر نداریم.
خب من شاید هم دیگه میکنم یه اونجا از محاسبه بسیم
قرینه ما فرضمون داریم عرض میکنم فرض نیاز مقدمات حکمت فرض شک. شما اگر قرینه دارید همیشه قرینه بر قرینه حاکم، همیشه قرینه بر قرینه، اگر قرینه بودن ثابت بشه بر قرینه حاکم. ایشون که میگه ما نیاز داریم به مقدمات حکمت معناش اینه که ما شک داریم فلان شیء فلان مطلب دخالت داره دخالت نداره. اگر شک داشتید از اطلاع استفاده میکنید، ولی اگر یقین داشتیم به قرینه که دخالت ندارد، این ما از قرینه استفاده کرده نه از اطلاع مطلق. ببینید مولانا میگه این به ما درسته؟ شما یقین دارید این آب را در لیوان فلزی بیارید با لیوان شیشه که این لیوان شیشه بیارید با اون لیوان شیشه من مولانا هم خیلی دارید به قرینه میفهمید نه از اطلاع، شما برای اطلاع میفهمید. مولانا بعدش میگه یعنی به ما بلا فرق لی بین هم یکون ما اوتی ها دارده او دار کرده. اینجوری میگه به شما یا از اطلاع استفاده نکرده از قرینه استفاده
کرده.
اطلاع داره اما این قرینه وقتی قرینه وجود داره ما دیگه نیاز نداریم به مقدمات حکمت برای اطلاع بیدیم، نیاز نداریم در اینجا فهندور این نمقدر چون این قرینه مخل به اطلاع میده و اطلاع محافظش باقی نیاز نداریم. فنظر ان مقدمات الحکمه عبارت هم هم کون رو متکلم این مقام بیان تمام معانی لا این مقام اهمال و اجمال. نه ترجمه میخواد نه میخواد انتفاع ما یوجب از تبعید. این دومیه، دومی مقدمه اینه که خود که باید تبعید شما زمین بشید امچه اتفال انا ما نمفر قرینه در حلن بله نقلیمونی بر قیل قرار نده. اینه مثلا خود قیل رو نده نگه عدد عربت هم بله مؤمنه این مؤمنه رو نگید بیا قرار نگید منفصله قرار نگید قرار نگید خالیه قرار نگید. سوم انتفاع القدر المنیق هم فی مقام تخاطب اینو توجیهاتش برمید. اما مقدمت الاولا که ما تا الان مقدمه اول رو توضیح داریم در متجلیم قدیتون رو فی مقام بیان اصل نهوری گفتیم جهل روز من دو نوره گاهی متجلیم در مقام بیان اصل نهوری من دون نوارد علم خصوصیات و شرایط خصوصیات اجزا شرایط نظر نداره مثل قولی دانا احل لکم افتر شما قولی احل لکم
به قول فقیه الان غنم و حلالون دو مثالی ما خارج زدیم که طبیب میگه نوشیدن دوا برای صحت مرض لازمه، من مقام برای جزئیات نیست. فالجمیع فی مقام بیان اصل الحکم، لا فی مقام بیان خصوصیات. فلا نصح التمسك بامثال هذه الاطلاقات الا بالكتاب الجزئيات والشرعيات. بلذا در این موارد اگر ما در جزئیات یا شرطیت شک کردیم، خداوند در قرآن فرمود و اقیم الصلاة. این اقیم الصلاة در مقام بیان جزئیات و بله شرایط نیست. و اگر ما شک کردیم سوره جزئه اجزاء نماز است، میتونید به اطلاق این آیه تمسک کنیم، فرضاً روایتی هم نداریم، به اقیم الصلاة تمسک کنیم. به روی نماز اقیم الصلاة مع سوره مطلق بود. اگر شک کردیم در جزئیات سوره، میتونید به این اطلاق تمسک کنیم. نه من در شما عرض میکنم که اطلاق داری کنیم. و قد یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرایط، اما قالی در مقام بیان هر آن چیزی که دخالت در ذهب و موضوع دارد از جا و شرایط. فاقاب لکت عن بیانه، اگر ساکت بشه از بیان اون ما له دخل عن بیان جزئیت، بله فاقاب لکت عن بیان جزئیت جیئن او شرطیته، اگر ساکت بشود از بیان جزئیت یک شیء یا شرطیت یک شیء هم که دخالت داره، نظر شد انه غیر دخیل به موضوع، چون اگر دخالت داشته باشه نگفت نگه آقای فکرش منافات داره نگه غلط کردن. و علا ذلك این نمایت خود تمسک فی نفی جزئیت یا شرطیت به اطلاق بار به بیان موضوع به اجزایی و شرایطه. ما گفتیم دو نوع جهل دیگه، درسته؟ حالا کدومشو میتونیم تمسک کنیم کدومشو نمیتونیم؟ که فرمود در نفی جزئیات و شرطیات به اون اطلاعاتی که وارد شدن برای بیان موضوع به اجزا و شرایط، یعنی در مقام بیان همه اجزا و شرایط هستن، میتونیم تمسک کنیم. دونه ما کار از این مقام اجمال و اهمال، اما اگر بیان لفظ متکلم در مقام اجمال گویی بود، کلی گویی بود، نمیتونیم اطلاق اونها تمسک کنیم در نفی جزئیات و شرطیات. اقیم الصلاة تمسک کنیم در نفی سوره، نمیتونیم. فان ترک بیان ما هو الدخیل فی الغرض، فان ترک بیان ما هو الدخیل فی الغرض قبیح فی الاول دون الثانی، همانا ترک بیان اون چیزی که دخالت دارد در غرض مولا قبیح هست در اولی نه در دومی. یعنی اگر در مقام بیان همه هم دو شرایط باشه، اگر اون چیزی که مد نظرشه نگه قبیح نگه اما اراده بکنه، اما اگر در مقام کلی بویه و شرایط اجزایی که مد نظر دارد نگوید هم مشکلی نداره. وقتی در مقام کلی بویه از بویه از عقیم و سلام لازمید همه اجزا و شرایط نماز رو در همون بیان مطرح کنه. مثل قولی سبحانه فکر بخن ما امسکنا علیکم و ذکر اسم الله علیه و سب الله ان الله سریع و صاب. فل آیتو به سبب بیان ان ما امسکه الکل، آیه در مقام بیان این اون چیزی که مست کرد چک و گرفت کرد چکار کرد حکم المدرکا، یعنی ذبح شرعی رائج نمیخواد، خود این هم یک متعدیه هست. هم بس ادازو که رسم الله علیه زمانی که نام خدا بر او نامیده بشه و ذکر بشه ولی که به دیدن حکم میتنا ندارد. فهیه فی مقام بیان خلیت ما یسی به هم کرد و این ما تستید و قبل همیت الیه سائل، این مطلق شد دیگه. اگر ما شک کردیم، اگر این سک وقتی حیوانو داره میاره از دنیا رفت از مرده قبل از اینکه به دست ما برسه، اگر مرده باشد حالا حفظ تسکیه رو داره همه دیانه ما اطلاع داریم میکنیم، چون در این جهن در مقام بیان. اما و حلیت حتی نسبت اطلاع قولی فکلو کلو، حالا بودیم به اطلاع تنسل کنیم، بگیم برای در موضع از ذهن کل نجاست وجود داره با کل مطلق رو، یعنی کل رو بدون تعارض، تعارض نسبت به اینکه فکر بکنیم نکنیم این مطلقه. آیا می توانیم تمثل کنیم به کل ارا تعارض موضع عقلی موضع کار کردن کرد و جواب عقلی بدون قصری و تفهیری اولا فرمد از لاحه اولا لاحه که نمیتونیم تمثل کنیم لعنه آیت لسرد بیان حلیتی و حرمته. خب دیگه حلال این حرام نیست، نه این که طاهره در مورد طهارت نجاسته، میخواد بگه حلاله، حلاله که حرام لا طهاره که یه نجاسته. فقول متعالا فقولون به رفت شما حتی حرمت عقل، کسی شک بکنه این تذکیه نشده حرمت عقل داره، نه حرمت عقل نداره، لعن عقل نداره هیگی به شرائط خاصه لا به سبب برام طهارت این من عجله. این همون نکته است که شما در آخر کارم تذکر میدن که ممکن است دلیل واحد از جهت مطلق، یعنی از جهتی در مقام بیان باشد، متکلم نسبت به اون از جهتی در مقام بیان نباشد. اما المقدمه الثانیه، اینا من عرضم چون چیزی نداره، مقدمه دوم انتفاء ما یوجب از تقیید، نفی اون چیزی که باعث تقیید بشه. این خیلی روشنه، اگر ما میخواد اطلاق گیری بکنیم باید قرینه بر قید قرار نداده باشه متکلم. حالا قید متصل، قید منفصل، قید حالیه، قید لفظی فرق میکنه، قرینه نباید قرار داده باشه. اگر قرینه متصله داشته باشی که اصلا مطلق در اطلاق خودش از اول ان ظهوری پیدا نمیکنه، اصلا ظهور در اطلاق خودش پیدا نمیکنه و ظهور در مقید منعقد میشه. اگر قرینه هم متصل منفصل باشد، مطلق در اطلاق خودش ظهور پیدا میکنه، ظهورش منعقد میشود. اما قید منفصل بعد ما چی میگه؟ میگه اراده جدی منطبق بر اراده استعمالی نیست. دقت میکنید؟ و اون چیزی که از مطلق متکلم اراده کرده است همان امر مقیده، و لذا ظهوری را که منعقد شده است اون امر مقید، یعنی قیدی که بعدا میاد میشکنه. پس اگر قرینه ما قرینه متصله باشد مانع انعقاد ظهور میشه، اگر قرینه ما قرینه منفصله باشد بله ظهور شکن میشه. ظهور یعنی ظاهری که ذات منعقد شده است در اطلاق تکار میکنه، میشکنه، برمیگردانه، منصرف میکنه به یک ظهور دیگر که ظهور در امر مقیده. و اما المقدمة الثانية ای انتفاء ما یوجب التقیید بل مراد منه عدم وجود قرینة علی التقیید، قرینه نداشته باشیم بر تقیید که روشن دیگه، لا متصله ولا منفصله، لانه مع القرینة المتصله لا ينعقد للكلام ظهور الا في المقید. اگر قرینه متصله باشه بگه اکرم، بگه اعتق رقبتا مؤمنا، اکرم عالما عادلا، اینجا اصلا در اطلاق خودش ظهور پیدا نمی‌کنه. قبل از اینکه مطلق بخواد در اطلاق خودش ظهور پیدا کنه، قید میاد چیکار میکنه؟ فرض ظهور میکنه. و مع المنفصله و ان کان ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، در منفصله اگرچه که کلام در مطلق ظهور پیدا میکنه منعقد میشه، ولیکن یسقط عن الحجیه بالقرینة المنفصله، این ظهور از حجیت ساقط میشه با قرینه منفصله. یعنی قرینه منفصله ظهور رو چیکار میکنه؟ ظهور در اطلاق رو میشکنه، ظهور در امر مقید رو منعقد میکنه مجددا. و اما المقدمه الثالثه، همون اون هم همینه، خیلی حرفان نزده اونجا هم همینه. اگر قرینه متصله باشد محضر شما عرض بکنم که ظهور عام در عمومیت منعقد نمیشه، همه اگر منفصل باشد منعقد میشه و بعد خاص ظهور میشه.
اگر اونجا
مثل همینی
هست،
چطور اونجا میشه این بحث اراده اونجا میتونه نه کرده این بحث رو
اراده
طبق مبنایی عرض کردم آقای جلیلی، در توضیح بیان مرحوم آقای خویتشون میفرماین محضر شما عرض میکنم که اگر قرینه قرینه متصله باشد مجازه، این بزرگوار دارن اینجوری احساس کردن که اگر محضر شما عرض میکنم ظهور منعقد نشود، ما نمیتونیم بحث اراده استعمالی اراده جدی رو مطرح بکنیم، در حالی که مقوله محضر شما عرض میکنم ظهور با مقوله معنای لفظ که برمیگرده به همون اراده استعمالی جدی به نظر متفاوته و این دو تا مبنای جداگانه است. استاد آقا شما نهایی پرسی شما نهایی پرسی شک در مقابلش حجت قرار میگیره، ظهور قرار میگیره، نه یقین. ممکنه یقین باشد، ممکنه ظن باشد، اما ظن نه حجت. اصلا شک و حجت به یک معنا در این نقطه مهم نیست. من توضیح بدم اصلا میخوام دوستان پخش کنم. شک به یک معنا یعنی عدم العلم. خود عدم العلم به معنای خاص خودش وهم شامل میشه، شک و شامل میشه، شک معنی 55 زن و یمان و نارم شامل میشه. پس عدم العلم که ما در شک میگیم، شک یکی در مقابل چه قرار میگیم؟ در مقابل حجت، در مقابل دلیل. شامل بحث میشه که مسلمان حجت نیست، شامل شک میشه که مسلمان حجت نیست، عدم موجودیت شک ذاتیه. شامل زن و یمان از میشه هم حتی اگر زن و یمان پشتوانه یه دلیل برای حجیتش وجود نداشته باشه. در مقابلش میگیم حجت و دلیل. حجت و دلیل یعنی علم. حالا این علم یا خودش علم هست، ما به خودش یقین داریم، یقین داریم میگیم مولا این را اراده نکنه، درسته؟ یا نه خودش علم نیست، بلکه علمی این حجت علمی علمی یعنی که یعنی خودش زنه، یعنی زنه یماش یعنی یقین نیست. زن و یمان وقت مشکل نمیده باشه، اما زن و یمان الان این برای حجیت این زن و یمان چی داریم؟ ما پشمانی زنی میده بسید که مثلا میگن اگر فلان شهر گذاشته با خب قابل شما خبردار این حجیت شما یقین ندارید. ممکنه با منظر شما عرض بکنم که گفتار اون دوتا نهازه برای شما زن ایجاد بشن، اما این زن برای حجیت داره. لذا شک در مقابلش فقط یقین نیست، ممکنه زن نگمان با شما حجیت هم داره باشه. نه اسمی ما اینجا
یعنی
علم فقط اصطلاحات با یقین حتی ها مختلفه. گاهی اطمینان رو تعبیر به علم عرفی میکنن، گاهی علم عرفی رو یک مرحله بالاتر از اطمینان میگیرن. خود یقین به معنی قصد یک مرحله بالاتر از علم عرفی. چیزا به این یاد نقصد کار سختی همون بند بند نماغود از نمازن ایجاد میشه بحث بعدی ما تو حجت که وارد میشه مثلا این کارش من بحث همینه. ما اگر یقین پیدا بکنه به هر نوعی طلاق به سر یقین پیدا کنه
نمیشه
حجت نداره. شما
ویدیو
این کاری با نیست نقلی بحثش حجت علم قطع ذاتیه حقیقت میکنه به این حجت ذاتی زمان نیست که محضر شما هم میکنم یعنی بحث مطرح بشه هیچ احتمال خلافی درش وجود نداره. السلام علیکم.